با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا بر این نکته مهم تاکید کرد که محبت ما مسیحیان به یکدیگر نشان می‌دهد که واقعاً از مرگ رهایی و به زندگی جاوید رسیده ایم. این محبت آشکار کننده این واقعیت است که فرزندان خدا می باشیم. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول یوحنا فصل 3 آیه 15 می خوانیم: هر که از برادر خود نفرت داشته باشد در واقع قاتل است و می دانید که هر کس قصد قتل کسی را داشته باشد هرگز به زندگی ابدی نخواهد رسید. هر که از برادر خود نفرت داشته باشد در واقع قاتل است. این سخن را من نگفتم، بلکه یوحنا می گوید و اونیز در واقع سخن خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 21 الی 22 را نقل قول کرده است. گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ است. اما من میگویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی، باید تو را محاکمه کرد. و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی، باید تو را به دادگاه برد. و اگر به دوستت ناسزاگویی، سزایت آتش جهنم می باشد. اجازه دهید بگویم که این سخنان سخت و واضح هستند. خداوند عیسی مسیح در واقع گفت که اگر در قلبتان نسبت به برادرتان کینه و نفرت دارید، به این معنا است که یک قاتل می باشید. حسرت و حسادت به سوی کینه و نفرت هدایت می کند و نفرت قتل و جنایت است. واقعاً چقدر قاتل امروزه در دنیا وجود دارند؟ با این معیاری که خدا به ما گفته است، تعداد قاتلان و جانیان بیرون از زندان بیشتر از آنانی است که در زندان به سر می‌برند. مطمئن هستم متوجه می‌شوید که این متن تعلیم نمی‌دهد که یک قاتل نمی‌تواند نجات یابد. عیسی مسیح بهای مجازات همه گناهکاران را پرداخت کرده است، حتی مجازات کسی که جان فرد دیگری را بگیرد. اما اگر یک شخص نجات یافته است، دیگر در نفرت و کینه زندگی نخواهد کرد. اجازه دهید یادآوری کنم که تاکید یوحنا در این بخش بر روی دو طبیعت ایماندار است. وقتی یک فرزند خدا می شوید، طبیعت کهنه خود را از دست نمی دهید، بلکه دارای دو طبیعت خواهید بود. یعنی یک طبیعت کهنه و یک طبیعت جدید که هر دو در وجود شما می باشند. قبلا دیدیم که طبیعت جدید تنها طبیعتی است که میتواند خدا را خوشنود سازد. انسان در وضعیت طبیعی خود قادر نیست خدا را خوشنود کند. فکر و شخصیت دنیوی انسان مخالف و دشمن خدا میباشد. بنابراین به عنوان ایمانداران زمانهایی را خواهیم داشت که با علاقه میخواهیم دعا کنیم و همچنین زمانی خواهد بود که هیچ شوقی برای دعا کردن نداریم. اما یک ایماندار واقعی چه روحیه‌ای دارد؟ در حقیقت او هر دو روحیه را دارد. هم خواهان پرستش و عبادت است و هم بی علاقه و بدون شوق برای پرستش و ستایش خداوند است. من در وجودم کشف کردم که بعضی اوقات از خدا دور می شوم و به راه‌های خود می روم، ولی همچنین در وجودم طبیعتی است که علاقه‌مند به پرستش خدا می باشد. خدا در واقع میگوید اگر فرزند من هستی، طبیعت مرا ظاهر و نمایان خواهی نمود. آن طبیعت تازه‌ای را که به تو داده‌ام آشکار خواهی ساخت. در اول یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: ما محبت واقعی را از مسیح آموخته‌ایم، زیرا او جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما نیز حاضر باشیم جان خود را در راه هم نوعان خود فدا کنیم. ما محبت واقعی را از مسیح آموخته ایم. در متن این آیه به زبان یونانی چنین نوشته شده است: ما محبت را آموخته ایم. و با توجه به قسمت بعدی این آیه مشخص می شود که از محبت خدا صحبت شده و منظور همان محبت واقعی عیسی مسیح است که جان خود را در راه ما فدا کرد تا برای ما نمونه ای باشد. تا ما نیز حاضر باشیم جان خود را در راه هم نوعان خود فدا کنیم. در مورد شما نمی دانم، ولی من هنوز به آن سطح عالی در زندگی نرسیدم. آیا افراد زیادی را می شناسید که حاضر باشند جانشان را برای شما فدا کنند؟ و چند نفر از ما حاضریم جان خود را برای دیگری فدا کنیم؟ امروز چنین روحیه ای را که در اینجا بیان شده است آنچنان مشاهده نمی کنیم. اما با این وجود باید بگویم که بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم وقتی برای مدتی که به بیماری سرطان دچار شده بودم، افراد زیادی برای من نامه فرستادند، تلفن زده و گفتند که ای کاش می توانستند بیماری سرطان مرا بر خود داشته باشند تا من بتوانم به سلامت به این خدمت مطالعه و بررسی کلام خدا ادامه دهم. من تا کنون شخصی را ندیدم که تا حد نهایی فدا کردن خیش به پیش رود و البته این افراد نیز نمی توانند واقعا کمکی به من برای نجات از آن بیماری خطرناک بکنند. وقتی فردی بیمار می شود در وضعیتی قرار می گیرد که بایستی بار خود را تحمل کند. گرچه آنها نتوانستند بیماری مرا از من بگیرند، اما آمادگی آنان برای انجام این کار تأثیر بسیار عمیقی بر قلب و زندگی من گذاشت. آنها به این ترتیب محبت خود را به من نشان دادند. اثبات حقیقی برای این نکته که خدا ما را دوست دارد این است که پسرش را داد تا برای ما بمیرد. این معیار و میزان ما است. خداوند عیسی مسیح الگو و نمونه ما است و بنابراین یوحنا میگوید که حاضریم زندگی خود را برای ایمانداران دیگر مسیحی بدهیم. تا زمانی که به آن سطح عالی نرسیده ایم، به آن میزانی که باید محبت را به ایمانداران دیگر نشان دهیم، پیشرفت نکرده ایم. اکنون سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه این محبت در عمل خود را نمایان می سازد؟ در اول یوحنا فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم: اما کسی که ادعای مسیحیت می‌کند و از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر می‌برد، اگر هم نوع خود را در احتیاج ببیند و به او کمک نکند، چگونه ممکن است محبت خدا در قلب او حکم فرما باشد؟ یوحنا در واقع می‌گوید که محبت فقط نوعی احساسات نیست، بلکه خود را در عمل بیان می‌کند. یعقوب نیز سخنان مهمی درباره این موضوع در نامه یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 16 گفته است: اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد و به او بگویید برو به سلامت، خوب بخور و خودت را گرم نگه دار، اما خوراک و پوشاک به او ندهید، چه فایده ای دارد؟ وقتی یک ایماندار محتاج به نزد بعضی افراد برای کمک می آید، معمولا این افراد چنین می گویند: دوست عزیز، برای شما دعا می کنیم. اما مهمترین موضوع این است که آیا محبت ما در آنچه انجام می دهیم نمایان و آشکار است؟ یکی از غم‌انگیزترین چیزها در دنیا این است که تعداد زیادی از ایمانداران زمانی که به حضور عیسی مسیح بروند، دارای اموالی در این دنیا بودند که برای امور عیسی مسیح به کار برده نشدند. ممکن است در یک خانواده درباره محبت صحبت شود، اما محبت آنچه نیست که در اتاق نشیمن یا اتاق خواب وجود دارد. محبت در آشپزخانه آشکار می شود. مردی ممکن است ساعت 5 صبح خانه را ترک نموده و به محل کارش برود و آنگاه بگوید: من به سر کار خواهم رفت چون همسر و دو فرزند دارم که باید به آنها خوراک دهم. و شما ممکن است به چنین مردی بگویید: اینقدر نگران آنها نباش. لازم نیست تا حد مرگ کار کنی و به خودت آسیب برسانی. او به شما خواهد گفت: مطمئنن تمام تلاش خود را خواهم کرد. آنها را دوست دارم و جزئی از وجودم هستند. اگر به آشپزخانه آن مرد نیز بروید، خواهید دید که همسر او نیز صبح زود برخاسته در حالی که انگشتانش هنگام تهیه صبحانه سوخته است. همسر او در تمام روز در خانه زحمت کشیده و زمانی که هنگام عصر شوهرش به خانه باز می گردد، او هنوز مشغول به کار است و شام را آماده کرده و از فرزندانش مراقبت می کند. و شاید به آن زن نیز بگویید هیچ علاقه ندارم در جای شما باشم. اما آن زن به شما خواهد گفت این مرد شوهر من است و او را دوست دارم. توجه می کنید؟ محبت واقعی عمل می کند. این موضوع را در خانه در جایی که میان زن و مرد محبت وجود دارد می توانیم ببینیم. اما سوال اینجاست که محبت در میان ایمانداران چگونه است؟ این محبت نیز بایستی به عمل درآید. آنها باید برای یکدیگر شروع به انجام کاری کنند. دوست من، تا زمانی که کاری انجام نشود بدترین نوع ریاکاری است. محبت بدون عمل نوعی ریاکاری می باشد. شما محبت خود را به ایمانداران از طریق آنچه برای آنها انجام می دهید آشکار می کنید، نه توسط آنچه می گویید. زبان ما استعداد خوبی دارد در اینکه سریع‌تر از پاهای ما بدود، اما مسیحیت حقیقی یک فعالیت واقعی و موضوعی است که به قلب بستگی دارد و نه به آنچه در فکر یا زبان ما می باشد. یوحنا در اینجا به طور کاملا مشخص می گوید که اگر فرزندان خدا هستیم این محبت را آشکار خواهیم نمود. در اول یوحنا فصل 3 آیه 18 می خوانیم: ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط زبانی باشد بلکه می باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. از ما ایمانداران این انتظار می رود که محبتی ایثارگرایانه داشته باشیم. باید بتوانیم در محبت نمودن از خود گذشتگی کنیم. ممکن است نیازی نباشد که زندگی و جان خود را بدهیم، ولی مطمئنن لازم است حاضر باشیم از چیزهای مادی بگریزیم. مسیحیت یک رابطه محبت آمیز می باشد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 19 می خوانیم: آنگاه خواهیم دانست که مسیحیانی واقعی هستیم و وجدان ما نیز آسوده خواهد بود. اگر زندگی ما آنچه یوحنا در اینجا درباره آن صحبت کرده است را نشان دهد، آنگاه زمانی که در دعا به حضور خدا می رویم اطمینان خواهیم داشت. یوحنا به طور آشکار گفته است که این امکان وجود دارد در هنگام ظهور عیسی مسیح شرمنده شویم. افراد زیادی درباره آمدن عیسی مسیح صحبت می کنند، ولی به نظر نمی رسد هیچ کار نیکویی انجام دهند. وقتی من و شما به حضور او برویم یک تجربه بسیار عظیم خواهد بود، چون او از ما انتظار میوه ها و ثمراتی را دارد. چه کار کرده اید؟ او در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 چنین گفته است: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. یکی از دستورات او این است که کلام خدا را به دیگران اعلام کنیم و آن را به دورترین نقاط دنیا برسانیم. آیا به نوعی در انجام این کار سهیم می باشید؟ آیا به نوعی در فعالیتی سهیم هستید که نشان دهید یک فرزند خدا می باشید؟ وقتی هنوز نوجوان بودم در یک منطقه روستایی زندگی می کردیم. چقدر عالی در آن محیط کوچک محبت آشکار می شد اگر کسی بیمار می بود و همسایگان به کمک او می آمدن. می دانم که انواع روش های جدید برای نشان دادن محبت وجود دارد، ولی صادقانه بگویم بعضی اوقات میل دارم به آن ایام گذشته بازگردم که همسایگان صمیمانه و با علاقه به یکدیگر کمک و محبت می‌کردند. امروز معمولاً در کشورهای مدرن انتظار داریم که ماموران یک اداره دولتی وظیفه مراقبت و توجه از انسانها را بر عهده داشته باشند و فرد بیمار یا نیازمند را به محلی ببرند که برای او خوب است. امروزه بسیاری از مسیحیان در اموری که خداوند به آن علاقه دارد سهیم نیستند و با او در این مورد همکاری نمی کنند. ولی دوست من، همه ما روزی به حضور تخت مسیح برده شده و در آنجا داوری خواهیم شد. ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط زبانی باشد بلکه می باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. آنگاه خواهیم دانست که مسیحیانی واقعی هستیم و وجدان ما نیز آسوده خواهد بود. اگر یک فرزند خدا هستید و بدون توجه به اینکه فقیر یا ثروتمند می باشید از امکانات مادی خود استفاده می کنید که کلام خدا را اعلام کنید، خدا به شما در قلبتان اطمینان می دهد که اراده او را انجام داده و اعمالی را که او می خواهد به انجام می رسانید. آنگاه وقتی هنگام دعا به حضور او بروید، دارای یک اطمینان قلبی می باشید و روزی نیز که در حضور او بایستید، دارای اطمینان خواهید بود. بولس رسول همین اطمینان را داشت وقتی که در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8 گفت: حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد، تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. او نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. پولس این حقیقت را می دانست. او آن اطمینان را داشت. در اول یوحنا فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: حتی اگر وجدانمان احساس خطا کند، می‌توانیم به حضور خدا بیاییم و اطمینان حاصل کنیم، زیرا او از وجدان ما بزرگتر است و به همه چیز واقف می‌باشد. فرزند خدا دارای اطمینان است، ولی فرض کنید آنچه بایستی انجام دهیم را به انجام نرسانیم. آیا این کار به معنای این است که نجات خود را از دست دادیم یا دیگر امیدی برای یک شروع تازه نداریم؟ یوحنا در اینجا میگوید حتی اگر وجدانمان احساس خطا کند، می توانیم به حضور خدا بیاییم و اطمینان حاصل کنیم، زیرا او از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد. ما نجاتمان را از دست نمی دهیم. اگر قلبمان ما را محکوم می کند، خدا بزرگتر از قلب ما است. او بزرگتر از کمبود اطمینان ما می باشد. او دعای ما را خواهد شنید. آیا او یک خدای عادل و باشکوه نیست؟ اگر ما نسبت به او خطا کنیم، او هرگز خطا نمی کند. در او هیچ عیب و خطایی یافت نمی شود. شاید انگامی که به حضور او می روید، هیچ اطمینانی ندارید. بسیاری از مسیحیان واقعا با دستهای خالی به حضور او میآیند و شاید میگویند خداوند هیچ کاری برای تو انجام ندادم، هیچ فایده ای نداشتم و با وجود این در دعا به نزدت آمدم. خدا از قلب شما بزرگتر است. او دعای شما را خواهد شنید. او به شما توجه خواهد نمود. او بر طبق ارادهش خواهد شنید و پاسخ خواهد داد. حتی اگر وجدانمان احساس خطا کند، می توانیم به حضور خدا بیاییم و اطمینان حاصل کنیم، زیرا او از وجدان ما بزرگتر است و به همه چیز آگاه می باشد. شما می توانید به او اعتماد کرده و وابسته باشید. دوست عزیز، حتی اگر مطمئن نیستید، باز هم به رفتن به نزد او ادامه دهید. آن جوانی که مشکل اعتیاد به مشروب خواری را داشت به من گفت درباره این موضوع دعا کردم. به او گفتم بیشتر دعا کن. او گفت احساس نمی کنم که دیگر اطمینانی در وجودم باشد. من بارها سقوط کردم. به او گفتم خدا از قلب تو آگاه است. اینطور که با او صحبت می کنی باور دارم که موضوع برای جدی است و می خواهی واقعا تغییر کنی. می دانم که خدا تو را از این اسارت و اعتیاد آزاد خواهد ساخت. البته هیچ اطمینانی نداری چون بارها سقوط کرده ای. اما خدا از قلب تو بزرگتر است و او تو را می شناسد و می داند که جدی و صادق هستی. او به مشکل تو توجه می کند و می توانی به او توکل و اعتماد داشته باشی. در اول یوحنا فصل 3 آیه 21 می خوانیم: اما عزیزان من، اگر وجدان ما راحت و آسوده باشد، می توانیم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل به حضور خدا بیاییم. اگر قلبمان ما را محکوم نمی کند و به ما یقین می دهد، در هنگام دعا اطمینان خواهیم داشت. زمانی که هنوز واعظ و کشیش جوانی بودم، خادمی را می شناختم که برایم بسیار قابل احترام بود. همیشه دوست داشتم دعای او را بشنوم چون با اطمینان دعا می کرد. او با یک اطمینان و یقین کامل به حضور خدا می رفت، به طوری که می توانستیم در دعایش آن اطمینان را احساس کنیم. همیشه می خواستم در فهرست دعای این مرد خدا باشم. این احساس را داشتم که هر وقت او دعا می کرد، اگر خداوند در حال انجام کاری بود، توقف کرده و می گفت صبر کن، باید به فرزندم که اکنون دعا می کند گوش دهم. می خواهم بدانم چه می گوید. بله، می خواستم نام من در فهرست دعای او باشد. حتی برای این موضوع نیز دعا کردم، ولی هیچ وقت از او به طور مستقیم نخواستم که این کار را کند، چون احساس می کردم که اگر او خودش به یاد من باشد و برایم دعا کند، مؤثرتر است. او می دانست که من کشیش یک کلیسا هستم و امکانات خوبی برای خدمت کردن دارم و یک روز به من گفت برایت دعا می کنم. آن روز برای من روزی بسیار باشکوه بود. اجازه دهید به شما بگویم بسیار عالی است وقتی دعا می کنیم اطمینان و یقین کامل داشته باشیم. اگر وجدان ما راحت و آسوده باشد، می توانیم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل به حضور خدا بیاییم. در اول یوحنا فصل 3 آیه 22 می خوانیم: آنگاه هرچه از او درخواست نماییم دریافت خواهیم کرد، زیرا احکام او را اطاعت می کنیم و کارهای پسندیده او را به جا می آوریم. محبت در عمل اطمینان در دعا را می دهد. وقتی زندگی شما خدا را خوشنود می کند، می توانید از او انتظار داشته باشید که دعای شما را بشنود و به شما جواب دهد. این واقعیتی است که امروز به طور جدی به آن نیازمندیم. به یاد بیاورید زمانی را که اولین جفا و ستم بر علیه کلیسای اولیه شروع شد و به رسولان هشدار داده شد که موعظه و بشارت دادن در نام عیسی مسیح را پایان دهند. آنها این موضوع را به مسیحیان دیگر خبر دادند و آنگاه آن گروه از ایمانداران در دعا به حضور خدا رفتند. آنها چنین دعا نکردند که جفا و ستم متوقف شود، بلکه دعای خود را با توجه به اعمال رسولان فصل 4 آیه 24 چنین شروع کردند: ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هرچه وجود دارد، تو خدا هستی. و این روش دعا موضوعی است که به نظر می رسد در اکثر کلیساهای امروزی فراموش شده باشد. مردم مطمئن نیستند که پدر آسمانی ما خدایی زنده و حقیقی است و اوست که کنترل جهان را در اختیار دارد و او بر همه چیز مسلط است. یوحنا می گوید هرچه از او درخواست نماییم دریافت خواهیم کرد، زیرا احکام او را اطاعت می کنیم و کارهای پسندیده او را به جا می آوریم. در اول یوحنا فصل 3 آیه 23 می خوانیم: آنچه خدا از ما انتظار دارد این است که به فرزند او عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و به یکدیگر محبت کنیم. به عبارت دیگر یوحنا در واقع گفته است نگوییم که به او ایمان داریم در حالی که به یکدیگر محبت نمی کنید. با زبان خود خداوند را ستایش کرده و می گویید که به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارید و سپس می گویید به آن ایماندار مسیحی دیگر علاقه ندارید و حتی در مورد او غیبت می کنید. یوحنا اینجا درباره یک محبت ظاهری صحبت نمی کند که به نزد فردی رفته و او را در آغوش گرفته و فقط در مورد محبت حرف بزنید. محبت واقعی که خدا می خواهد فقط محبتی نیست که بر زبان شما یا شیوه سخن گفتن شما است، بلکه محبت او باید روش زندگی شما باشد. در این نوع محبت حقیقی توجه و علاقه واقعی خود را نسبت به فرد دیگر آشکار می کنید. درباره او غیبت نخواهید کرد، از او بدگویی نکرده و او را حقیر نمی شمارید. به هیچ وجه نمی خواهید به آن فرد صدمه‌ای بزنید، بلکه به او توجه و علاقه نشان می دهید و محبت می کنید. این محبتی است که امروز به آن نیاز داریم. محور و اصل زندگی مسیحی همین است. آنچه خدا از ما انتظار دارد این است که به فرزند او عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و به یکدیگر محبت کنیم. در اول یوحنا فصل 3 آیه 24 می‌خوانیم: هر که احکام خدا را به جا آورد با خدا زندگی می‌کند و خدا نیز با او. این حقیقت را از آن روح پاک خدا که به ما عطا فرموده است دریافت کرده ایم. روح القدس این حقیقت را در قلب ما تأیید می کند اگر او را خاموش و محزون نسازیم. وقتی خواست و اراده او را انجام ندهیم، روح القدس محزون می شود. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر ما چنین عمل نکنیم، روح القدس محزون و غمگین می شود. همانطوری که پولس در رومیان فصل 8 آیه 9 گفته است، روح القدس به هر ایمانداری داده شده است. البته شما چنین نیستید. چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد، انان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. نشانه و علامت اینکه شما یک فرزند خدا می باشید این است که روح خدا در وجود شما ساکن شده است و روح القدس تمام این حقیقت را در قلبتان تایید کرده و برای شما واقعی می سازد. به این ترتیب می توانید با کمک روح القدس زندگی مسیحی داشته باشید.